بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین. اللهم یاک نعبد و یاک نستعین. امیدوارم خدای عزوجل دلهای ما رو به انوار معرفتش و معرفت اولیاءش منور بفرماد و توفیق انجام حج مقبول رو به همه ما کرامت بفرماد و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر عزاللهی که به هر حال اشاره به برخی از مطالب فرمودند. حالا ادامه بحث و خدمت شما داشته باشیم. قبل از اون که وارد بحث بشم یک حدیث بسیار مهم رو از جناب رسول اکرم خدمت شما عرض بکنم که باید از همین ابتدا ما به این حدیث شریف توجه کنیم و در واقع مطالبی رو که دیگه ما عرض میکنیم خدمت شما به یه معنا بر محور این حدیث شریف است. خب رسول اکرم فرمودند الحجاج ثلاثه، فرمودند حجاج هر سال سو گروه میشند. حالا ببینیم از همین ابتدا ما جزء کدوم گروه میخوایم باشیم. بعد حضرت خیلی ابتدا افضل مراتب رو بیان فرمودند، فرمودند فافضلهم نصیبا غفر له ذنبه ما تقدم منها و ما تأخر. فرمودن اون گروهی که از همه بیشتر بهره میبرد، فرمودن گروهی است که با حج او خدای متعال غفران گناه گذشته و آینده رو به او عطا میکند. حالا اینجا یه توضیح من عرض بکنم. اولا کلمه غفران رو مستحضرید و بارها خدمت شما گفتیم که غفران غفره به معنای ستره هست، یعنی پوشنده. پس فرمودند یه عده‌ای هستند به برکت حج اینها پاک میشن، طاهر میشن و از ظلمت گناهان گذشتشون خارج میشن. غفر الله ذنبه ما تقدم. خب حالا ما تأخر یعنی چه؟ خب انسان هنوز که گناه نکرده، یعنی خدا پیشا پیش میامرزد و مورد ستر قرار میدن. اینجا میفرماد نه، یه نکته بسیار شریفی است. ببین آقا، گناهی رو که انسان انجام میداد دو تا اثر دارد. یه اثری مربوط به خود اون عمل و حین انجام عمل هست، یک اثر. یک اثرم مربوط به آثار گناهی که شخص انجام داده است می باشد، چون هر عملی یه آثار دارد دیگه. حالا اعمال خوب یه آثار، اعمال بدم یه آثار. گاهی اوقات خود گناه عمل مورد غفران قرار می گیرد، اما ممکنه آثار او براش بموند. حالا در حج خدای متعال به برکت حج آثار گناهان رو هم برمی دارد، پس این پاک می شد هم نسبت به گذشتش و هم نسبت به آثار عمل. این یه معنا. معنای دومی هم اینجا مطرح شده، این که نسبت به گذشتش مورد غفران قرار میگیره و خداوند در آینده عمرش او رو موفق به حفظ میکند، یا به یه معنا این به عصمت در ما بقی عمرش میرسد، در باقی مونده عمرش خدا او رو حفظ میکند. پس این یه گروه هست. اما گروه دوم فرمودند و اما الذی یلیه، اون دسته دومی که بعد از این دسته اول هست در مرتبه دومن، فرمودند غفر الله ذنبه ما تقدم و یستعنف العمل فی ما بقی عمره، یه درجه پایین تر، فقط گناه گذشته او مورد غفران حق واقع می شود، بهش میگن خیلی خوب الان پاکت کردی حالا شروع کن. اما دیگه ما تأخر ندارد، یعنی اون آثار ممکنه به جای خودش باقی باشد و هست. اینم دسته دوم. دسته سوم که متاسفانه این گروه سوم نمیتوانند به غفران حق به برکت حج برسند. یه توضیح رو اینجا من عرض بکنم. ببینید آقا، این که میگیم به برکت حج نمیتوانند به غفران برسند، گاهی ما آقا درخواست و غفران میکنیم. خب درخواست و غفران که اجابت دارد، مثلا میگیم اللهم اغفر لی. اما گاهی انسان درخواست و غفران نمی کند، عملی رو انجام می دهد، خدای متعال به برکت این عمل بدون درخواست غفران رو عطا می کند، نخواسته خدا می دهد. ببینید یه نمونه دیگه داریم در زیارت از ابی عبدالله الحسین علیه افضل السلام الله، داریم زائر ابی عبدالله اصلا درخواست و غفرانی نکرده، اما خدای متعال به برکت این زیارت غفران رو عطا حق است. حالا در حج همین است، یعنی خدای سبحان میخواد از مهمانش پذیرایی کند. از جمله پذیرایی های خدای سبحان عطاء غفران است، این پذیرایی است. حالا این مطلب رو هم اینجا عنایت کنید. آقا ما دو تا ضیافت داریم، یک ضیافت و مهمانی در ماه مبارک است و دومین ضیافت در حج است که الحجاج ضیوف الرحمن. خیلی عجیبه در اینجا اسم شریف رحمان آمده است، یعنی از حجاج ضیف مهمان اسم شریف رحمانند. کلمه ضیف رو هم باز من خدمت شما معنا بکنم، گرچه اینو در بحث ماه مبارک امسالمون داشتیم، حالا ما خب چون قطعا ادعی نبودن من درز میکنم. عرض کردم ضیف به معنای مهمان نیست، ضعیف به معنای جنب است، یعنی کنار. بعد چرا حالا به ضعیف به مهمان عرب گفته است ضعیف؟ چون کسی که بر فردی وارد می شود در جنب او قرار می گیرد، در کنار او قرار می گیرد، بهش گفتن ضعیف. حالا این که گفتش از الحجاج ضیوف الرحمن، به برکت حج شخص فی جنب الله قرار میگیرد. عرض کردم این برکات حج رو ببینید، انسان چقدر میباسته دعا کنه. شما ببینید در دعای شب عرفه خدا انشاءالله روزیمون بکند، یکی از درخواستها این است که عرض میکنیم خدایا و من روزی کن من با انبیا در جوار تو باشم. به این که قرآن می فرماد فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، و در دعای شریف کمیل هم این درخواست شما می کنید که خدا یا من می خوام در جوار تو باشم. درست؟ حالا پس ضیف گاهی اوقات می ده آقا شخص میره التماس می کند، درخواست می کند، خدایا من رو در جنب و در نزد خودت قرار بده. گاهی نخواسته خدا عطا می کند. حالا در حج این چنین است، به برکت حج شخص می شود ضیف الرحمن، یعنی در جنب خدای رحمان قرار میگیره. بعد او با اسم شریف رحمانش میخواد از او پذیرایی کنه. حالا از جمله پذیرایی ها عطاء غفران است. حالا رسول اکرم فرمودن یه دسته سومی از حجاجن، اینها متاسفانه با غفران حق، یعنی غفران عطایی، اینو دقت کنید، نه غفران مسئلتی. ببینید گفتم دو نوع غفران، گاهی مسئلتی است، یعنی سوال میکنه، من میگم اللهم اغفر لی، خب دعا مستجاب شد، خدا عطا میکنه، این میشه غفران مسئلتی، خودم خواستم. اما او غفران عطایی رو خدا به هر کسی نمیداد. دسته سوم فهمدن به غفران عطایی نمیرسند، فقط فهمدن بهرشون از حد چیه، فهمدن حفظ فی اهله و ماله، این حد اقل چیز است. یعنی خداوند وقتی که این شخص حرکت میکنه و مشرف میشد، خدا او رو در اهلش و مالش حفظ میکند، جانشین او میشد. خب قطعا آقا کسی که اون درجه بالا رو دارد، این درجات پایینی که به مراتب دارد دیگه. همینجا این توصیه رسول اکرم رو داشته باشید، مخصوصا مادرها، داریم خدای متعال جانشین حاج است در اهل و مالش. پس نه نگران فرزندانتون باشید، نه نگران خانواده باشید، نه آقا اینا چه کار بکنن، این بچه‌م چی میشد، بسپارید. خدا میگه من جانشینم. یعنی انسان این اعتماد رو نعوذ بالله به حق ندارد، مال و اهل بسپار، اصلا سپردن نمیخواد، خودش فرموده من جانشین هستم. خب پس ایست و گروه از حجاجن که حالا انسان با تلاش کند انشالله اون حد افضل رو انتخاب بکنن. حالا این اسرار حجی که گفته میشد، برای که ما به او انشالله حد اعلاش برسیم، بتونیم در اون زمره قرار بگیریم. بسیار خوب. خب حالا اما عرض کردم که خدای سبحان فرمود ولله علی الناس حج البیت، فرمودن من از شما حج بیت خواست. یه نکته رو قبل از باز حج عرض بکنم راجع به ناس، اینم نکته بسیار شریف و دقیق، اینو هم حفظ کنید هم یادداشت کنید. آقا اینجا فرمود لله علی الناس، چرا خدا نفرمود لله علی الانسان، نفرمود لله علی المؤمنین، لله علی المسلمین؟ کلمه ناس رو آورد، ما رو با ناس خطاب کرد. میدونید چرا؟ این عظمتی است. من راجع به اون حج البیتی که هفته قبل به جلسه قبل عرض کردم، موقع انسان یه مقدار بیشتر لمس میکنه. آقا کلمه ناس جنس است، یعنی انسان جنس او ناس است. حالا من کلمه ناس رو دیگه نمیخوام اینجور باز بکنم که ناس اصلش چی بوده، چرا به انسان جنس اون ناس هست، یه بحث است. اما کلمه ناس جنسه، یعنی اصل اون انسان از این ناس است، درست؟ خب حالا اما نکته بسیار شریف، آقا خدای سبحان اینجا آمده ما رو با ذاتمون مورد خطاب قرار داده است، فرمود ولله علی الناس، ما رو با ذات مورد خطاب قرار داد نه با صفت. یه مثال بزنم، ببینید مطلب از کردن شریف سنگینه، اما این مثال ها مسئله رو همه آسون می کند. من یه سوالی کردم جمع الحمدلله، با اینکه مطالب جلسه قبل خوبی مقدار سنگین بود، اما دم اکثرا اظهار زن گفتن نه خیلی خوب بود فهمیدیم، چون با این مثال ها باز میشه. ببینید آقا اگر خدای متعال به ما فرموده بود لله علی المؤمنین حج البیت، یا لله علی المسلمین حج البیت، ما رو با یه صفت صدا زده بود. صفت چی؟ صفت ایمان. گفت مؤمن یه صفت دیگه، صفت ایمان. یا ما رو با اسلام صدا زده بود، با یه صفت صدا زده، مسلمین صفت است. بعد اون موقع دقت کنید، اگر خدا ما رو با صفت صدا زده بود، ما تابع اون صفت بودیم. یعنی چی؟ یعنی باستیم اول بریم اسلام رو مشخصش کنیم، اسلام رو بیاریم، ایمان رو بیاریم، تا بعد بتونیم در زمره حجاج قرار بگیریم. اما اینجا یعنی ما میشودیم تابع این صفت. باز اول اصل این صفت بود، اصل اسلام بود، اصل ایمان بود، که خدا اگر فرموده بود لله علی المؤمنین حج البیت، خب ما میشودیم تابع این صفت. اما خدا آمده نه، ما رو با اصلمون و ذاتمون خطاب کرده، گفته آی ناس، از تو میخوام بیای حج البیت به جا بیاری. خب حالا یه نکته شریف رو اینجا استفاده کنید و خیلی لذت ببرید. البته این رو من زیاد باز نمی کنم، دیگه فقط اهلش باد، هر کسی به معرفت خودش بهره ببرد. آقا میگن چون خدای سبحان ما رو با ذاتمون خطاب کرده است، خواسته بگه ذاتن به ذات، یعنی حالا که تو با ذاتت آمدی، منم با ذاتم بر تو تجلی میکنم و بشی حج البیت، تو بشی خانه. همون حرفی هفته قبل زدی، اصطلاحا میگن ذاتن به ذات. اما اگر با صفت بود دیگه ذاتن به ذات نبود. خیلی نکته شریف است. فرمود ولله علی الناس حج البیت. واقعا انسان رو میشنود، بعد با چه نعمتی، ببخشید با چه شکری، انسان میخواد شکری این نعمت رو به جا بیاورد که خدا میخواد من رو در زمره حجاج قرار بده، به من در واقع اذن به جای آوردن حج رو بدن، حج البیت میشه. خب حالا برگردید به مطلبی که جلسه قبل عرض کردم. وقتی خدا فرموده حج البیت، یعنی میخوام تو جای خانه قرار بگیری. بعد هفت جلسه قبل عرض کردم خانه چی رو میطلبد؟ صاحب خانه رو میخواد. یعنی دل تو بشود خانه و صاحب خانه رو طلب کنند. تا اینجا تقریبا عرض کردم، حالا ادامه رو بشنوید. آقا اولا وقتی او میخواد دل تو خانه بشد و او بیاید، او فرموده که ببینید خدای سبحان میفرماد در آیه شریفه ان الله یغفر، ببینید خدا فرموده من هر گناهی رو مورد غفران قرار میدم. آیه این است ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خدا میگه من گناه شرک رو مورد غفران قرار نمیدم، اما غیر گناه شرک، هر گناهی باشد مورد غفران است. درست؟ پس شرک رو خدا نخواسته. بله اگر کسی از شرک آمد بیرون که قطعا دیگه غفران است. خیلی نکته دقیق است، دقت کنید. پس مکی خانه دل من می شود بیت او، که من شریکی برای او نداشته باشم. اگر من توی خانه دلم یه مستأجر دیگر داشته باشم، یه شریکی دیگه آوردم، او میگه من وارد نمیشم، من یه خانه تنها میخوام، یه خانه مستقل میخوام. پس اگر نعوذ بالله تو دل من شرک باشد، دیگه او وارد نمیشم. پس حاج و کسی که میخواد به حج بیاد، ببین آقا این مطالب با قبل از حج گفته بشه. واقعا بنده بارا ببینم جلسات قبل اشاره کردم، شما هیچ نگران اعمال حجتون اعمال اندر توان اینا نباشید. خب اونا با هم انشالله انجام میشه و یادگیریشون هم خیلی آسانه. بعد یه ساعت میتونم این احکام رو خلاصه بگم شما یاد بگیرید، اما اینها مهمه. پس حاج میباد قبل از حج بیاد خانه دلش رو اگر شرکی هست تطهیر بکنه. درست؟ خب ممکنه بگید ما الحمدلله که بگیم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له دیگه شرک نداریم. بله الحمدلله ما شرک در ذات نداریم، اما شرک یه مراتب دیگه هم دارد. یکی از اقسام شرک، شرک در عبادت است. آیا ما در پرستشمون هم شرک نداریم؟ خدا کند. یعنی ما در اطاعتمون فقط مطیع خداییم، مطیع نفسمون نیستیم، مطیع شیطان نیستیم. اگر یه وقت انسان دید نه من هم گوش به حرف کن خدا هستم، هم گوش به حرف کن شیطان، هم گوش به حرف کن نفسم، خب پس من دو تا معبود دارم. افرعیت من اتخذ الهه هوا، خیلی ای آیه دو دفعه در قرآن تکرار شده است. خدا میگه پیامبر افرعیت یعنی تو میبینی کسانی هستن اتخذ الهه هوا، آمده معبودشون من نیستم، هوای اوناست، نفسانیات اوناست. پس این میشه واسه شرک. حالا برای که همه ببینید دیگه اینو درکش کنیم، آقا گناه یعنی وارد کردن غیر خدا در زندگی دیگه. اینجا دیگه صغیر و کبیره هم ندارد. اگر انسان دید واقعا یه گناهی تو زندگیش هست و دارید این گناه رو از روی علم و عمدش انجام میده، خب پس این خانه دل من آغشته هست، آلوده هست. این اگر هر چه تلاش بکند به حج البیت نمیرسد. بله حج البیت رو انجام میده اما حج نمیشد. حج گفتیم یه دل تو بشه خانه، تو جای کعبه قرار بگیری. گفتم این تو ذهنتون برای اینکه خوب یادتون موند، یعنی در حج البیت یعنی این که من جای کعبه قرار بگیرم. حالا یه نکته شریفی است که امروز براتون عرض میکنم، اون وقت لذت شما چند برابر میشه از این بحث. اگر شما جای کعبه قرار گرفتید چه اتفاقی میافتد؟ خیلی خوب، پس اگر کسی خانه دل رو تطهیر نکرد حج البیت اجازه داره به جا بیارد، اما حج البیت نه. چرا؟ چون او وارد نمیشه. پس آقا ببینید بنده اول به خودم توصیه میکنم. آقا جالبه شما در خطبه های جمعید اول امام جمعه بگید او من وصیت میکنم خودم به شما رو، خودم بعد اول خودم بعد این خانه دل تطهیر بشد. بیا ببینید اگر تو زندگی شریکی وجود دارد این شریک خارج بشد و بعد انشاءالله تطهیر که شد اون وقت انسان میتونه به حج البیت برسد. و راهش هم فقط یک، آقا میباد قبل از حج انسان یه حساب رسی بکند خودش رو. ببینید این کارهای من انجام میدم هیچ کدومش هست که شرک باشد یا نیست؟ گفتم از ظاهر خودش شروع کند. بسیار خوب. خب پس میباد انسان به حج البیت برسد، بشه و جای کعبه. درست؟ حالا اگر جای کعبه قرار گرفت چه اتفاقی میفتد؟ شما حد میزنی چه اتفاقی میفتد؟ آقا کعبه الان شده مطاف. مطاف یعنی چی؟ بله؟ محل طواف. کعبه معظمه شده محل طواف. انسان دارد دور این کعبه طواف میکنه، میچرخد. درست شد؟ محل طواف است. بسیار خوب. حالا اگر دل شما شد جای کعبه چی؟ و دل ما همیشه متاف. خب کی دور دل وقت این انسان مؤمن طواف میکند؟ حالا که متاف شد طواف کنندش کیه؟ این مهم است. کی هست طواف کننده؟ بله؟ ملائکه؟ نه، اینجا بالاتر از ملائکه است. بله؟ خود خدا هم که ندیگه. نه. خب حالا عنایت کنید، ببینید من یه مطلب یه مقدار اینجا باز دقیق و یه مقدار شریف و سنگینه، انشاءالله با عنایت بیشتر توجه کنید. من یه توصیه اینجا بکنم. ببینید این مطالب به صرف یک بار شنیدن شاید انسان بهره نتونه ببرد. من دو توصیه‌ام اینه، چون این مطالب ضبط میشه و توی کانال تلگرام مسجد گذاشته میشه، حتما بعدش یه دور اینا رو مرور کنید. اون وقت تازه میفهمه اه من این مسئله رو گاهی خود تو جلسه، چون حواستون گاهی به نوشتن ایناست، ممکن عمق مطلب رو انسان نفهمیده. خب دقت کنید، آقا خدای سبحان گفتیم فرموده کعبه معظمه بیتی، خانه من، نه؟ پس گفتیم اینجا خدای متعال با ذاتش تجلی کرده، نه اسماش، نه؟ حالا من یه مثالی خود ساده تر بیان بکنم. آقا اصطلاحاً میگن اسم دنبال مسما میگردد. شما اسمتون هست مثلا اسم شریف محمد، درست؟ خب این اسم محمد تنها که فایده ندارد، اسم دنبال اون مسما، اون کسی که اسمش محمده میگردد. پس اسم همیشه دور مسما میچرخ. اسمی آقا این است. خب اسماء خدای سبحانم مسماشون ذات است، او رو میطلبند. اسما دور ذات حق طواف میکنند. پس هر جا اگر ذات آمد اسما دور اون میچرخند. حالا بفهمان اگر انسانی شد مقام بیت، بعد اینجا اسماء خدا میشن طائف او. دیگه بیش از این باز نمی کنم. موقع برید انسان کامل حضرت بقیت الله العظم و حضرت که حجشون حج البیت است، تجلیات ذات رو دارن و اسماء حق اینجا طواف میکنن و بعد امام زمان مظهر این اسماء است. اینو معرفت پیدا بکنید نسبت به ائمه، بعد اونا میشن محل ظهور این اسماء. از که روانه نبیش از این باز نمی کنیم. خب پس اینم یه نکته بسیار شریف و مهم که انشاءالله دقت کنید. پس وقتی که انسان حج البیت رو از من خواستند، اگر این دل تطهیر شد، اگر این دل به طهارت رسید، حالا البته اینجا آقا مراتب است. ممکنه شما بگید که ما کجا به این مطالب کجا؟ بله، اما آقا این در رو برو ما باز کردند. اگر این انسان نمیتوانست به این مقام برسد، خدای متعال نمیفرمود لله علی الناس حج البیت، پس ما میتونیم برسیم. خودمون با دست خودمون گاهی خود این ظرفیت هامون پایین میاریم، خودمون رو آلوده به این شرک و گناه میکنیم. و الا او که فرموده یعنی تو میتوانی برسی. ببینید آقا اگر ما نمیتوانستیم برسیم، معنای این لله علی الناس میدونی چی بود؟ یعنی خدای متعال تکلیف ما لایطاق کرده، چیزی که ما طاقتش نداشتیم از ما خواسته است. و آیا حکیم هیچ وقت تکلیف ما لایطاق میکند؟ سبحان الله. پس میشه، اما راهش طهارته. و ببینید وقتی که بله، اگر انسان آقا خودش رو هی مشغول کرده به این ارجاس و این آلودگی ها، حالا یه دفعه هم بخواد بیا تو حج بگه من حج البحج، خب خیلی سخته. به خاطر این من جلسه اول فکر کنم عرض کردم بزرگان ما حداقل وقتی میخواستن مشرف بشن حج، از یک سال زودتر شروع میکردن، سعی میکرد اعمال و مراقبت کند، نفس رو تطهیر بکنه که من برسم به حج البیت. اگر شما از قبل دعا میکنید، ولی وقتی انسان ثبت نام کرده نمیخواد این، بسیار خوب. پس این تکلیف مالایوتاق نیست، فقط مهم این که انسان بتواند به این امور نائل بشد. خب بیش از این دیگه شما رو تو این بحث نگه ندارم. و اجمالا پس عظمت حج، معنای حج یه مقدار برامون روشن شد. فقط دیگه ما بقیش عرض کردم به عهده خود ماست که تلاشمون چقدر باشه و همتمون چقدر باشه. خدا انشاءالله روزی ایمون کند. صلوات خط بفرماد. خب اما بحث بعدیمون میخوام بریم سراغ شرایط حج. برهان حج مثل یه بقیه عبادات یه شرایط دارد. حالا میخوام اون شرایط رو انشاءالله با اسرارش خدمت شما مطرح بکنیم. آقا حج مثل بقیه عبادات دو نوع شرط دارد. یک، شرط وجوب. دوم، شرط صحت. شرط وجوب و شرط صحت که اینا همه دارای اسرار خاصی است واقعا. خب یه سری شرایط هست تا اینها حاصل نشوند اصلا عبادت بر انسان واجب نمی شود. الان شما هم بعض اینا رو بلدید، بشمارید. اولینش چیه؟ بلوغ. شخص تا بالغ نباشد اصلا تکلیف متوجهش هست؟ نه. پس اولین شرط وجوب بلوغ است. بله غیر بالغ می تواند به جا بیارد، اما واجب نیست و به عنوان حجۃ الاسلام یعنی حج واجب هم از او پذیرفته نیست. یه شرط. حالا هر عبادتی شرایط مخصوص به خود دارد، اما بعضیشون مشترکن، به جمله این شرط بلوغ که در همه عبادات هست. خب اینا رو بعد سرش میگم ها. حالا بلوغ یعنی چه و سر بلوغ چیه؟ فکر نکنید بلوغ یعنی 15 سال یا 9 سال، نه، یه معنای خیلی بالاتر از این داریم که حالا عرض میکنیم. دومین شرط چیه بعد از بلوغ؟ آیا هر فرد بالغی مکلف است در عبادات؟ دومین شرط چیه؟ عقل. عقل. اگر شخص عاقل نباشد تکلیف ندارد. الان کسی مجنون است، مجنون تکلیف داره؟ نداره. حتی کسی که مدهوش است، ببینید کسی که بیهوش شده، این تکلیف ندارد. حالا چه بیهوشی ظاهری عمدی یا اینکه مثلا فقط یه ضربه خورده مدهوش بیهوشه، ممکن یک ماه توی حالت مدهوشی باشد. الان کسی که ممکنه یه عمل جراحی نمیدونم فرض کنین 10 ساعت طول بکشه، این از قبل از ظهر بیهوش شده تا شب بیهوش بوده، آیا این نماز ظهری نخونده بر او واجب است؟ نه، یه تکلیف نداشته، مدهوش بوده. نماز ظهری این که بعدش فوت شده قضا نداره. پس دومین شرطم عقل است. حالا عرض کردم اینا هر کدوم یه سری داره، انشالله میرسه. این دوتا ببینید عامند، یعنی در همه عبادات هستند. سومین شرط در حج بخصوص، در بقیه عبادات نیست، این مخصوص حج است. سومین شرط چیه؟ نه، حریت. این شخص باید عبد نباد باشد، آزاد باشد. حالا الان نداریم عبد و چه نیست، اما در صدر اسلام که داشتیم عبد هیچ وقت حج برش واجب نمی شود. حالا دلیل هم داره چون مالک نمی شود. حالا بعد عرض می کنیم. پس باید شخص حر باشد که این حریت آقا وقتی که از اسراری که بعد انشاءالله خدمتون میگیم، بعد اقسام حریت رو انشاءالله میگم و ببینیم آیا ما این شرایط رو داریم یا نه، آیا بالغیم، آیا عاقلیم، آیا حریم یا نه، یا عبدیم. بسیار خوب. خب چهارمین شرط که مخصوص حج است چیه؟ اونی که شما اشاره کردید، داشتن زاد و راحله. زاد اون توشه هست، راحله اون مرکب سواری است، یعنی کسی که پول حالا الان مثلا کرایه هواپیما رو اتوبوس یا کشتی است قطار است میخواد بره داشته باشه. قدیما ما خب خود اون حالا اسب و حیوان ای باز کرایه بکنه نداشته باشد. زادم که معلومه او خرجی این سفر رو برد و برگردد دیگه. حالا الان واقعا خب سازمان حج خیلی خدمت میکنه، واقعا اینا رو یک جا میگیره و او یه خدمت و سرویس خوبی واقعا به زائرا داده، خیلی راحت دیگه همه کارشون با اونست دیگه. خب پس اینا شرایط وجوب حج هست، درست؟ اما اگر انسان این شرایط رو داشته باشد حج برش واجب است. اما یه سری شرایط هم داریم، اینا شرط صحت هست، اگر باشد عمل من صحیح هست، اگر نباشد عمل من اصلا صحیح نیست، واجب هست ولی انجام بدم هم فایده ندارد، بباید این شرط رو تحصیل کنم من. خب حالا از جمله شرایط صحت کدوم شرطه؟ بفرمایید شما. شرط صحت عبادات همشون، این هم عامه ها، در همه عبادات هست. اسلام، ببینید آیا هر شخص بالغ عاقل حر پولداری که زاد و توشه داشته باشد پس حج بر او واجب است، حالا چه مسلمان چه غیر مسلمان. لله علی الناس. هر کس الان که گفتم بالغ باشد، عاقل باشد، حر باشد، زاد و راحله هم داشته باشد، حج بر او واجب است. اما اگر الان یه یهودی با حالت یهودی بودنش بیاد حج به جا بیارد، یا یه مسیحی ازش پذیرفته است، میگیم نه بر تو واجب هست، اما شرط صحتش این که مسلمان باشی. بر همین اساس میفهمان این تکالیف برای کفارم هست ولی شرط صحت رو ندارم. پس اسلام، درست؟ خیلی خوب. خب حالا اینجا یه نکته بسیار دارید دقت کنید. در حج پس شرط صحتش اسلام است. حالا اسلام رو بنده برای شما معنا بکنم. اسلام یعنی چی؟ ببینیم امروز ما مسلمان هستیم یا نیستیم؟ چون اسلام مراتب داره دیگه، نه؟ اسلام به چه معناست؟ اسلام به معنای تسلیم بودن است، یا انقیاد، منقاد بودن. ببینید الاسلام هو بد تسلیم، اینجوری برای ما معنا کردن، گفتن اسلام یعنی تسلیم بودن. کلمه انقیاد هم که عرض کردم همینه. کلمه انقیاد ببینید آقا معنا کنم خدمت شما، انقیاد ریشش هست قود، قود، قیاده، قائد، اینا همه از همین ریشه هستن. قائد یعنی چی؟ یعنی فرمانده. اون رهبر رو میگن شما در یه لشکر اون فرمانده رو عرب میگه قائد، به فرمانده است. خب قود یعنی چی؟ قود ببینید آقا در لغت اینجوری قود رو معنا میکنن، میفرمان قود مشا امامها آخذن به قیادها، یعنی کسی که یه نفر رو جلو به خودش قرار داده بعد میخواد فرمان اون رو هم بپذیرد، هرچون با میگه چی بشه، این میشود قود. حالا پس اسلام یعنی شما آمدید یه فرمانده دارید، جلو به خودتون قرار دادید، میگید هر چی تو بگویی عمل میکنه. به این در واقع قائد کیست؟ رسول اکرم است. شما رسول اکرم رو در جلو به خودتون دارید، میگید آقا هر چی بفرمایید مطیعم. این وقت میشود انقیاد. به چنین شخصی میگن منقاد، یعنی مطیع. خب یه سوال من از شما بکنم، یه صلوات خط کنید. اللهم صل علی محمد. یاش الحمدلله من میبینم واقعا همه جمعیت با حضوری به این مطالب توجه دارن و چون مطالب منقد شریفه واقعا این حضور رو هم میطلبد. ببینید آقا، آیا اگر کسی به تعبیر قرآن نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض، بعض دستورات رو قبول داره بعضی رو قبول ندارد، آیا به چنین شخصی شما میگید این منقاد است؟ این منقاد پیامبره؟ بعضی دستورات عمل میکن بعضی رو عمل نمیکنه، این منقاد نیست. عقل شما به این نمیگه منقاد، عقل شما به اینه میگه تسلیم است، چون یه سری کارا رو به دلخواه خودش انجام میده. چون یه سرباز آقا اگر برخی کاراشو با دستور فرمونده است اما بعضی کاراشو هم فرمونده نگفته خودش انجام میده، امیدی تسلیم نیست. حالا ما اسلام آقا دو قسم داریم. خب این نکته رو من استدعا میکنم توجه کنید، این مطالب آقا مطالبی نیست که بخواد مخصوص حج باشه، اصطلاحا یعنی این مطالب عمرایی است، یعنی آدم با تا آخر عمرش میره توجه کنه، یعنی باید انسان در این سفر یک توشه بردارد که تا آخر عمر دیگه با این توشه حرکت کند. و من میخوام یه نکته به شما عرض بکنم، این جمله هم خیلی عنایت کنید و قدر حج رو وقت ان شاء الله به این مطالب رو بیشتر بدانیم. آقا میفرمان عبادات رو بینید، نماز روزی 5 مرتبه تکرار میشه، روز سالی 1 مرتبه تکرار میشه. بعد میفرمان این عبادات میباد اثرش تا عبادت بعدی بماند، این نماز صبح تا ظهر، ظهر تا عصر، مغرب، عشا، این ماهواره تا ماهواره. اما حج فقط 1 بار در عمر واجب است، ولی استحبابش بسیار عالی است. امام مجتبی 25 سفر رو حج رو بجا اونم پیاده، اما 1 بار واجب است. یعنی شما توشه ای رو از حج میگیری دیگه عمرایی است، تا آخر عمرتون است. پس این مطالبی رو که عرض میکنم اینا دیگه با تا آخر عمر ما باشد، مثلا تا آخر عمرش از پرتو اینا بهره ببرد. خب پس ببینید در اسلام ما یه اسلام آقا داریم، اسلام اصغر است یه اسلام اکبر. اسلام اصغر یعنی همین اسلام ظاهری، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. کسی که این عبارت رو بگوید میشه اسلام، باش معامله اسلام میشد، ظاهرش پاکه و دیگه معامله با او، ازدواج با او، اینا همه جایز میشه. به جالب در هم قرآن کریم هم در دعاها، من یه عبارت از دعای شریف ابو حمزه خدمت شما عرض بکنم، این بخش در اون اواخر دعا وارد شده است. امام سجاد میخواد یه در واقع بر خدای متعال یک استشهادی بکند که او رو بپذیرد، دعاست، مقام مناجات و تضرع است. امام به خدا اینجوری از خدایا فإن قوما آمنوا بألسنتهم ليحقنوا به دماءهم فأدركوا ما عملوا. خدا یه گروهی آمدن فقط زبانی اسلام آوردن فأدركوا ما عملوا، اونطور هم میخواستن بهش رسیدن، یعنی شدن به عنوان یه مسلمان دیگه باشون نجنگیدن، ازشون نمیدن جزیه نگرفتن، خونشون دیگه مباح نیست، مالشون مباح نیست، باشون میشه ازدواج کرد. ادرکو ما عملو. اما بعد امام صدر عرض میکند خدایا فانا آمنا بک بالسنتنا و قلوبنا، ولی ما هم زبانی ایمان آوردیم هم قلبی. پس نید اسلام ظاهری و لسانی و قلبی. فادرکنا ما عملنا، خدا ما را با آرزومون برسون. و ثبت رجاءك في قلوبنا، خدا اون امیدت تو دل ما ثابت قرار بده. و به ادامه دعا، پس یه اسلامی است، اسلام لسانی به تعبیر امام سجاد، یا اسلام اصغر، اما یه اسلام اکبر داری. حالا در حج میفرمان هر دو نوع اسلام باید بیا تا حج شخص به حج البیت برسد، هم اسلام اصغر و هم اسلام اکبر. خب اسلام اصغر که روشن از شهادتین است، اما اسلام اکبر کی تحقق پیدا می کند؟ شما بفرمایید اسلام اکبر کی تحقق پیدا می کنه؟ اگه بخواید در یه جمله بگید چی می فرماد؟ زمانی که شخص گناه از زندگیش بره بیرون، گناه عمد داشته باشه. بله حالا سهو و خطا و اینها معصوم نیستیم، ممکنه پیش بیاد، اما گناه عمد بره بیرون دیگه، اگر میداند این حرام است، حرامه، حرام حرام است، این واجب است، واجب واجب است، دیگه سوال نداره. اما اگر من نؤمن به بعض و نکفر به بعض، یه خانه مدود به خود بنده میگفت که آقا من نماز میخونم، روزه میگیرم، اما حجاب رو قبولش ندارم. ببینید، خب این منقاری هنوز به اسلام اکبر نرسیده. یا آقای اومدون میگه من نماز روزه همینو هست، من خمس رو قبول ندارم، نمیدم. بسیار خوب، بس تو هنوز نرسیدی به این اسلام اکبر. حتی حج یه موردی داشتیم، میگم من نماز روزه خمس، اما حج نمیام، مثلا ندم پولام بدم به عرب ها. یه حرف مزخرفی واقعا، یا شما پول به عربا میدید، شما پول خرج خودتون میکنید. این پس نرسیده است. پس تا مادامی که انسان ببینید خود رو مطرح میکنه، این نرسیده است. خب پس وقتی ببینید شرط، حالا دقت کنید، یه نتیجه گیری بکنم و بعد میخوام نکات دیگه راجع به بحث مناسکی خدمت شما بگم داشته باشیم. آقا ببینید، ما یه حج ظاهری داریم که شد همون حج البیت. خب این با همین اسلام ظاهری هم حالا کسی مسلمان باشد و گناه هم بکند و بعد یه افتاد ثواب است و گناه است و اطاعت است و اینها میرسد. اما اگر کسی میخواد به حج البیت برسد، میباید با اسلام اکبر بیاد، باید گناه رو کنار بگذاره، تسلیم بشه. تسلیم آقا چون و چرا ندارد. من یه مثال فقط میگم دیگه، عرضم در یه قسمت تمام. یه شخصی آمد در خانه امام صادق درس داد، خادم حضرت رفت سوال کرد کیه، گو با آقا بگید که شیعه از شیعیان شما آمده میخواد شما رو ملاقات بکنه. آمد خادم گفت منتظر باش. آمد با آقا آفم در ندر باز نکن، اجازه ندادند. و بعد یه حکمتی داشت که آقا میخواستن چیزی یادش بدن. این منتظر موندی در باز نشد، دوباره در زد، خادمات گفت من گفتم اگر آقا اجازه دادن من در رو باز میکنم. اون دفعه اجازه ندادن، مجدد چشمیرم میکن. گفت آقا بگی یه نفر از راه دور آمده، شیعه هست، آفنده در باز نکن. بعد اونم منتظر گفت اگر آقا اجازه دادن در رو باز میکنم. مرتبه سوم با یه عصبانی گفت آقا یکی از دوستان شما از راه دور میخواد شما رو ببیند. آقا فنده درش باز کن. آمد گفت آقا چرا دفعه اول دوم؟ فدان تو دفعه اول دوم گفتی من از شیعیانم، تو شیعه نبودی، دروغ گفتی. دفعه سوم گفتی دوستم، راست گفتی، درتو باز کردی. گفت ای آقا، آمد استدلال بکنه، همین بین یکی از شیعیان آمد پشت در، در زد گفت فلانیم، نگفت شیعه، فدان در باز کن بیاد. من ظاهرا همون روز تو خانه حضرت نان پخته بودن، تنور پر از آتش بود هنوز. یا آقا آمد السلام علیک و علیک السلام، آقا اصلا نذاشتن این بفهمه، آدم برو خود برس توی ببخشید. قبلش این آقا که همین آقای اولی که میگفت نه من شیعه ام، آقا فهمودن که پاشو برو خودت برس توی تنور آتش. اونا که التماس کردن آقا من که جسارت نکردم، آره من از راه دور زن و فرزندانم منتظر، میخوام برام بسوزید. تو همین بین آقای دومی آمد، آقا فهمید خودت برس توی تنور. اصلا نگفت چرا، نگفت برای چی، رفت انداختش. یا آقا من هی در شور میزد به قول ما که یا آقا به خاطر من سوخت و آقا من هی صحبتش با یه اولی طول دادن. بعد دیدم وقتی پاش هم دارن رو آتش ها نشسته، فدن بی ای شیعه هست. آقا تصرف کردن، اینها همه به اذن الله تصرف دارند یا ائمه. فدن ببینی از من نه، وقتی منو امام معصوم میدونه، پس معصوم خطا فکرم ندارد، چه خطا به قصار گفتاری. پس اگه گفتم خودت بسوز میسوزه، اون نمیدوند که من تصرف نکنم آتش رو نسوزد. فدن بید این تسلیم است. حالا طرف میام میگه آقا چرا مثلا طلای زرد بر مرد حرامه؟ تا من سرشو ندونم میپوشم. بسیار خوب، این تسلیم نشد. گاهی خود بیاد فلسفه میخواد، چرا زکات، چرا خمس، چرا چی؟ این که بله سر دانستن خوب است، اما همراه با تسلیم. حالا پس ما گاهی میخوایم حج به جا بیاریم، او اسلام اول، اما اگر حج خواستیم میباید انسان تسلیم بشد. ببینید تو زندگیمون آیا تسلیم هستیم یا نه. انشاءالله ادامه شو جلسه بعدمون چهارشنبه خدمت شما عرض بکنم. سلامات خط بفرماد. اللهم صل علی